با سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی می‌بینند و یا می‌شنوند. امروز شنبه 7 ژانویه 2017 و 18 دی ماه 1395. امروز برنامه رو با اخبار واقعا مهمی که در امریکا اتفاق افتاده و داره اتفاق می‌افته شروع میکنم که اینا اثرات جهانی خواهد داشت، نه تنها در امریکا بلکه در سراسر جهان، روی کل سیستم واقعا. بعد میخوام بحثی رو که از هفته گذشته آغاز کردم راجع به فلسفه تاریخ اینو دنبال بکنم، هم از جهت کشور خودمون فوق العاده پر اهمیته و همین که جا به جایی هایی که داره صورت میگیره در سطح جهانی که اونا هم به طور غیر مستقیم روی کشور ما اثر میذاره، برای اینکه نیروهایی رو که میخوام راجبشون صحبت بکنم دستن در کار تغییر رژیم، حمله، عرشبت که ادامه جنگ، جنگ علیه تروریست، یعنی یه جنگ بیپایان، و اینا همه روی کشور ما اثر میذاره. فقط مسائل داخلی نیست، حالا راجب مسائل داخلی ایران هم صحبت خواهم کرد، ولی مسئله اثرات تمام این جا به جایی ها در سطح جهانیه که چه اثری روی کشور ما میتونه داشته باشه. بنابراین راجب این خواهد بود. عزیزان میدونن که در واقع میشود گفت از 2 روز قبل از برنامه هفته گذشته من، اوباما در حقیقت از دستگاه‌های اطلاعاتی خواست که بهش گزارش بدن که روسیه چه نقشی داشته در هک کردن در واقع کامپیوتر و یا سرور به اصطلاح کمیته ملی حزب دموکرات و با دادن اینا به جولیان اسانج و ویکی‌لیکس و در حقیقت افشا شدن آنچه که رد و بدل شده در حزب دموکرات به ویژه در انتخابات های اولیه تا زمان در حقیقت انتخابات اصلی، که در حقیقت نظر آقای اوباما، دولتش و به اصطلاح دستگاه های امنیتی امریکا اینه که در اساس، حالا من از زبان نیویورک تایمز که در حقیقت پیش قرابل تمام این داستان هاست نقل قول خواهم کرد، که آره این روسیه و شخص پوتین بوده که با دخالت فعال در انتخابات امریکا و هک کردن، نه تنها هک کردن بلکه دستگاه‌های ارتباط جمعیش و به ویژه آرتی رشیا تودی نقش اساسی برای روی کار اومدن ترامپ و به ویژه شکست کلینتون داشتن. اونهایی که در 29 دسامبر دلم میخواد تاریخچه این رو برای عزیزان عرض بکنم، اونهایی که اون بخش از دستگاه‌های اطلاعاتی امریکا که در 29 دسامبر گزارش خودشون رو به اوباما دادن و اوباما بر پایه اون 35 نفر از دیپلمات‌های روسی رو بیرون کرد و بعد 2 تا از مراکز فرهنگیشون رو هم در ایالت نیویورک و هم در مریلند بست و در نتیجه فدراسیون روسیه مجبور شد هواپیما بفرسته که اینا رو ببرن، و البته اینا انتظار داشتن که روسیه، فدراسیون روسیه هم در واقع تلافی به مثل بکنه و نظر لاوروف هم همین بود که ما هم باید در حقیقت دیپلمات‌های امریکایی رو از روسیه بیرون بکنیم، که بعد پوتین مخالفت کرد و گفت که نه، نه تنها ما بیرون نمی کنیم در این روزهایی که آغاز سال نوه، مردم جشن می گیرن و غیره و غیره، نه تنها اون، بلکه با دیپلمات ها و فرزندان و اشراف خانوادهشون رو در جشنهایی که در کرملین هست در واقع دعوت می کنیم. که البته این عکس العمل پوتین باعث خشم بسیار بیشتره هیئت حاکمه، هم آقای اوباما و به ویژه آقای جان مکین و لیندزی گراهام، یعنی در حقیقت بازهای جنگ افروز در تاپ شد. اونهایی که این گزارش رو دادن FBI و هوملند سیکیوریتی بودن، نشنال سیکیوریتی ایجنسی یعنی NSA، که در واقع مهمترین دستگاه اطلاعاتی امریکاست و کارش هک کردنه. کار نشنال سیکیوریتی ایجنسی که به مدت 2 سال همین آقای مایکل فلین که حالا به اسلام مشاور سیاسی ترامپ شده در رأس این بوده، اون شرکت نکرد. چرا؟ دلیلش خیلی آشکاره. در این که نشنال سیکیوریتی ایجنسی پیشرفته ترین دستگاه ها رو داره برای اینکه تمام این ارتباطات رو در واقع دنبال بکنه که ببینه واقعا اگر فدراسیون روسیه هک کرده کاملا میتونه اینو دریابه، برای اینکه تمام به اصطلاح هم سرورها هم به اصطلاح فایبر آپتیک ها که تمام این چیزهای الکترونیک رو از زیر اقیانوس ها میگذرونه و تمام این به اصطلاح گرهگاه ها زیر نظر نشنال سیکیوریتی ایجنسیه و کاملا میتونسته اینو، حالا برای عزیزان نقل قول خواهم کرد که فرزند آقای ویلیام بینی و ری مکگاورن، این دو نفر، ری مکگاورن 20 سال برای CIA کار میکرده، ویلیام بینی 36 سال برای نشنال سیکیوریتی ایجنسی کار میکرده. اینا مقاله نوشتن که عزیزان باید بخوننش. در واقع فکر میکنم توی هم انتی وار هستش هم توی انفورمیشن کلیرینگ هاوس هستش، که ویلیام بینی میگه که من 36 سال توی این نشنال سیکیوریتی ایجنسی کار کردم و من میدونم که مثل یک به اصطلاح وکیوم کلینر، مثل عرصبت که نشنال سیکیوریتی تمام روسا اطلاعات رو چیز میکنه و اگر واقعا فدراسیون روسیه در این مسئله نقش داشت کاملا میتونست پی ببره. میخوام این رو به عزیزان بگم که ببینید تمام این داستانهایی که داره اتفاق میفته و فشارهای تصور ناپذیری که الان روی ترامپ هستش برای بی اعتبار کردن ترامپ، در واقع FBI و اثرات هوملند سیکیوریتی اومدن به این گزارش رو دادن و بر پایه اون کلینتون دست به عمل در واقع اشرا اعلام جنگ علیه چیز علیه فدراسیون روسیه. حالا علاوه بر اون ما میدونیم که اینا مقدمات چیدن. ترامپ در تمام این اشرا چیزها موقعی که عرصبت که پوتین در واقع اکثر عملی که نشون داد این بود که ما بیرون نمی کنیم دیپلمات ها رو، بعدش ترامپ در یه توییتر نوشت که من می دونستم که این آدم کار خوبی بود، اینه که تو این کار رو نکردی یا عقب انداختی و من می دونستم که پوتین آدم باهوشیه. و این غوغایی برپا کرد که آره دیدی گفتیم که در واقع ترامپ نوکر پوتینه، دست نشانده ی فدراسیون روسیه است. و خلاصه آقای جان مکین و لیندزی گراهام درخواست کردند که تمام دیشار رؤسای دستگاه های اطلاعاتی امریکا بیان و در یک هیرینگ یا گفت و شنود در واقع اصلا ما میدونیم که موقعی که از این اتفاقات میفته در سنای امریکا یا در کنگره امریکا هیرینگ به اصطلاح به راه میندازند. ما میدونیم که روز پنجشنبه آقای جیمز کلاتر که رئیس کل این دستگاه های 16 تا دستگاه های اطلاعاتی امریکاست، به علاوه رئیس ارشد که رئیس کسی که مسئول تمام این کارها و فعالیت های سایبریه، اون اومده بود یه جنراله، و ارشد که منتها آقای جان برنن که رئیس CIA بود نیومده بود. حالا بنابراین بحث و گفتگو بیشتر بین جان مکین و لینزی گراهام از یک سو و آقای جیمز کلاپر صورت گرفت. دلم میخواد در این زمینه آنچه که اتفاق افتاده برای عزیزان، اینا چیزای ساده‌ای نیست، دلم میخواد اشاره بکنم. اتفاقاتی که داره میفته نظرم اینه که حالا نه تنها در 60 سال گذشته‌ای که به هر حال خودم من دنبال کردم، بلکه من فکر میکنم در امریکا سابقه داشته باشه که تمام دستگاه‌های اطلاعاتی و کل استبلیشمنت، یعنی هیئت حاکمه، قدرت حاکمه، استبلیشمنت یعنی قدرت حاکمه، اینطور علیه کسی که میخواد دو هفته دیگه وارد کاخ سفید بشه علیهش بسیج بشن. تا الان من ندیدم. استبلیشمنت که من میگم، عزیزان باید نیویورک تایمز و وال استریت جورنال و هر شبت که واشنگتن پست و CNN رو دنبال بکنن و ببینن، و بعدش هم در کنگره و در تمام سراسره و بعضی از سایت هایی که اسم خودشون رو در واقع به اصطلاح چیز میذارن، ترقی خواه مثل کامن جونز و خودم، عزیزان مقالات فرزند کامن دریمز رو بخونن، آقای رابرت رایس، آقای هوان کول، نوم چامسکی، خانم عرشبت که ایمی گودمن و امثال هم امثال هم، که اینا مسائل تاریخی واقعا جالبیه که اتفاق میفته. و در نتیجه میخواستم یکی دو تا خبر راجع به این قضیه برای عزیزان بخونم. این اتفاقات فوق‌العاده مهمه. هموطنان ما ممکنه چون در ایران هستن و زیر نعلین داعشی های آدمخوار و سلفی های آدمخوار هستن، شاید ندونن که در امریکا چی داره میگذره و قربون صدقه امریکا میرن، حاضرن کسی که از امریکا اومده بو بکنن، بوی عطر، مثلا کسی که فقط بگی که من از امریکا اومدم، ولی باید بدونن که داستان چیه. من ابتدا خبر نیویورک تایمز رو، من نیویورک تایمز رو هیچگاه ندیدم، به عزیزان عرض کردم من از سال 63 این روزنامه رو دنبال کردم، 1963 یعنی 54 سال الان، 50 و بله شد 54 سال، برای اینکه الان 2017 عرض شد که واقعا تبدیل به یه چیز تبلیغاتی شده، یعنی یک فرق ورق پاره زرد واقعا، اینا رو مش میگن مثلا تبلوید یا ورق پاره های زرد که نمیتونن قابل اعتماد باشن. در 5 ژانویه ببینید گفت و شنود یا پرسش و پاسخ، همون هیرینگ مجلس سنا با حضور سران اطلاعاتی امریکا، در 5 شنبه 5 ژانویه مقدمه ای برای ملاقات غیر عادی رؤسای سازمان‌های اطلاعاتی امریکا با دونالد ترامپ در روز جمعه 6 ژانویه به صورت گرفت. حالا برای عزیزان میگم که چه اتفاقی افتاد. برای اینکه سران همین آقای جیمز کلاپر رفت اونجا و شبکه که ملاقات کرد با دونالد ترامپ. که ضمن آن اینان قرار است همون جزئیات بسیار سریه حمله سایبری روسیه را که آنها روز 5 شنبه 29 دسامبر به اوباما دادن، که گفتم همشون ندونن، FBI و هوملند سکیوریتی بود که به اوباما دارن، دریافت دارد. یعنی چه؟ در واقع نیویورک تایمز میگه که اینا دستگاه های اطلاعاتی امریکا هستن که باید بهشون اطمینان داشت، اینا رفتن به اوباما نظرات و بررسی های خودشون رو دادن و بر پایه اون آقای اوباما اومد اعلام کرد که در واقع فدراسیون روسیه از طریق سایبری اعلام جنگ علیه ما کرده، در انتخابات و در دموکراسی ما نقش فعال داشته و باعث شده که خانم کلینتون شکست بخوره یا آقای ترامپ رئیس جمهور بشه. نظر به اصطلاح نیویورک تایمز هم همینه. آنها عملا به رئیس جمهور منتخب خواهند گفت که او یعنی آقای ترامپ با کمک ولادیمیر پوتین انتخابات رئیس جمهوری را برده است. این نظر در واقع به عنوان یک به اصطلاح چیز واقعی در نیویورک تایمز اینو بیان میکنه. همینطور CNN، همینطور عرشبه که NBC و تمام به اصطلاح شعباتش، و همینطور عرشبه که والستریت جورنال و واشنگتن پوست. پس از آن ایشان به این دقت بکنند، پس از آن آقای ترامپ مجبور خواهد بود بگوید که آیا او نتیجه تحقیقات این ادارات رو مبنی بر نقش روسیه خواهد پذیرفت و یا بر رأی قبلی خود مبنی بر بی‌عرضگی، بی‌لیاقتی و سیاسی شدن دستگاه های جاسوسی امریکا که موجب اشتباهی گرفتن کسانی شده است که آن ایمیل را هک کردن. یعنی در واقع حرف دستگاه های اطلاعاتی امریکا رو نپذیره و حرف عرشبت که فرزن جولین آسانج رو بپذیره و ویکیلیکس رو بپذیره. شما میدونین جولین آسانج چند روز پیش، یعنی سه‌شنبه و چهارشنبه، با آقای شان هنیتی، یکی از دست‌راستی های عجیب و غریب که رفته در سفارت اکوادور در لندن باش مصاحبه کرده، و جولین آسانج که خودش به اصطلاح اینا رو افشا کرده، میگه که دولت روسیه به هیچ دولتی نبوده و این هک نبوده بلکه لیک بوده، که من توضیح دارم که هک کردن یعنی چه. یعنی تو به زور به اصطلاح توسط اونایی که هکر هستن وارد به اصطلاح کامپیوتر و یا سرور یه دستگاه یا یه کسب و کار یا یه فرد بشی و اطلاعات رو بدوشتی. لیک عبارت از اینه که یه فردی میاد و افشاگری میکنه، فرضاً مثل خود جولین آسانج که چیز میکنه، یا چلسی مانینگ که اومد و لیک کرد که امریکا در عراق چی کار کرده و الان 35 سال زندان بهش داده. اگر ترامپ چنین کند، یعنی حرف این اطلاعاتی ها رو نپذیره، مقام و اعتبار دستگاه های اطلاعاتی امریکا رو دچار چنان بحرانی خواهد کرد که تقریبا هیچ سابقه ای نداشته است. این جمله نیویورک تایمز فوق العاده مهمه و کاملا همینطوره. تا جایی که من میدونم هیچ رئیس جمهوری نبوده، تا جایی که من اطلاع دارم. عزیزان میتونن منو به چالش بگیرن سر این، ولی میدونم که اینایی رو که 9 تا رئیس جمهوری رو که من دنبال کردم جرأت اینو نداشتن که دستگاه های اطلاعاتی امریکا به ویژه CIA رو به چالش بگیرن. یه نفرشو که جان اف کندی باشه میخواست و جرأتش رو نکرد، میخواست که به چالش بگیره، هم به اون دلیل، هم به دلیل این که میخواست با شوروی نوعی رابطه برقرار بکنه و همین که میخواست جنگ ویتنام رو به نوعی پایان بده، کشتنش. حالا باید ببینیم چه بر سر ترامپ خواهد رفت، ولی تا الان کسی نتونست دستگاه های اطلاعاتی امریکا رو، فقط ترامپ بوده که اومد بارها و بارها گفت که اینایی که این مسئله رو میگن که در واقع این فدراسیون روسیه بوده که هک کرده و در واقع به اصطلاح ضربه زده به خانم کلینتون، اینا همون دستگاهیه که گفتن عراق سلاح‌های کشتار جمعی داره. ترامپ فقط اینو اسم برد، در حالی که میبایش چندین مورد دیگر رو اسم میبرد. همین CIA در زمان ریگان ارزیابی که ریگان ازشون خواست راجع به شوروی سابق که قدرت نظامیشون چقدره، عزیزان باید ارزیابی CIA رو نگاه بکنن که چنان قدرتی داره شوروی که میتونه در یک لحظه فرزند نیویورک و لس آنجلس و اینا رو باد هوا کنه، در حالی که ریگان با گورباچوف ما میدونیم وارد مذاکره شد و متوجه شدن که اصلا اینطور نیست، شوروی چنین قدرتی نداره و تمام اینا تبلیغات CIA بود و کی پشتشه؟ برای اینکه میخواستن جنگ سرد رو ادامه بدن، برای اینکه بودجه نظامی رو پایین نیارن، مجتمع نظامی صنعتی پشت تمام این قضایی هست. جنگ باید ادامه پیدا بکنه، یا جنگ سرده یا جنگ علیه تروریسمه و یا جنگ علیه روسیه و چین در حال حاضر. همین آقای جیمز کلاپر عجیبه برای من که ترامپ اشاره نکرد. یکی از سناتورها همین چند ماه پیش ازش سوال کرد که آیا نشنال سکیوریتی ایجنسی تلفن‌ها، نامه‌ها و ایمیل‌های مردم رو کنترل می‌کنه یا نه؟ گفت ابدا. بعدش که ادگار سنودن که خودش توی نشنال سکیوریتی ایجنسی کار کرده گفت که ما تمام اینا رو کنترل می‌کردیم، دوباره آوردنش ازش پرسیدن همین آقای جیمز کلاپر در اومد گفت ببخشید من آره ما بعضی اوقات باید دروغ بگیم. این کسیه که در حقیقت نه تنها اون، همین جیمز کلاپر نقش اساسی داشته در فریب دادن ملت امریکا که عراق در واقع سلاح کشتار جمعی داره، برای که در اون زمان در 2002-2003 مسئول در واقع نقشه های هوایی نشنال سکیوریتی ایجنسی بوده و گفتن که آره اینا سلاح های شیمیایی، سلاح اتمی و غیره و غیره دارن، همین آقای جیمز کلاپر. ولی اون تنها باز نیست. موقعی که در دسامبر 2010 محمد بوعزیزی در تونس خودش آتش میزنه و جنبش در سودان در تونس آغاز میشه، دولت امریکا، در واقع همین آقای اوباما، از همین دستگاه، از همین آقای جیمز کلاپر میخواد که ارزیابی بکنه که آیا این جنبشی که در تونس آغاز شده به مصر هم سرایت خواهد کرد یا نه. گزارش CIA به چی بود؟ گزارش این بود که فقط 20% امکان داره، چون هفته بعدش 1,000,000 انسان توی میدان تحریر بودن. به همین دلیلی که ترامپ میگه که اینا ارزیابی هاشون سیاسیه، ارزیابی های بررسی در واقع انالیتیک، یعنی در واقع تحلیلگر نیست. دستگاه های اطلاعاتی باید اطلاعات جمع بکنن، خودشون وارد سیاست نباید بشن، گزارشاتشون رو نباید شکل سیاسی بهش بدن. الان دقیقا همین کار رو دارن میکنن، برای اینکه جنگ رو با روسیه ادامه بدن. برای همینه که ترامپ در حقیقت داره به اینا میگه که اینا گزارشاتشون سیاسیه، جنبه سیاسی داره و نه واقعیت. و این به نظر من یه نکته عجیبیه که اون وقت روزنامه نیویورک تایمز رو به شدت میگه که مقام و اعتبار دستگاه های اطلاعاتی امریکا رو دچار چنان بحرانی خواهد کرد که تقریبا هیچ سبب، خودشون دارن به خودشون ضربه میزنن. ترامپ روز پنجشنبه، این در یه مقاله دیگه نیویورک تایمز که من چند یکی دو تا پاراگرافش رو ترجمه کردم، دستگاه های ارتباط جمعی ترامپ روز پنجشنبه ببینید چی میگه در قبال این سن، دستگاه های ارتباط جمعی ریاکار و متقلب dishonest دوست دارن بگوین که من با جولیان اسانج موافقم. در واقع داره به نیویورک تایمز میگه، برای اینکه همون روز پنجشنبه مصاحبه با نیویورک تایمز داده و بهشون گفته که اینقدر علیه من چیز نکنید، اعتبار خودتون رو لطمه میزنید، من فقط گفتم که او، یعنی جولیان آسانج، چنین میگوید، این مردم هستن که باید تصمیم بگیرن که حقیقت چیست. من طرف جولیان آسانج رو نگرفتم، طرف پوتین رو نگرفتم. دستگاه‌های ارتباط جمعی مشغول دروغگویی هستند تا وانمود کنند که من مخالف دستگاه‌های اطلاعاتی هستم. در واقع نیویورک تایمز و واشنگتن پست تمام کوشششون اینه که بین ترامپ و دستگاه‌های اطلاعاتی اختلاف بندازن. در واقع میخوان هم مشروعیتش رو و هم ریاست جمهوریش رو با به اصطلاح مشکل بزرگ روبرو بکنن. و ما میدونیم که گناهش چیه. گناهش نمیدونم علیه زنان، علیه محیط زیست، علیه سیاهان، علیه مکزیکی ها، این ها نیست. فقط به خاطر اینه که گفته ما نباید علیه روسیه بجنگیم، ما نباید بشریت رو به طرف زمستان اتمی ببریم. نیویورک تایمز نمیتونه اینو تحمل کنه، در حالی که من از طرفداران مهم آنها هستم، یعنی دستگاه‌های اطلاعاتی. اما حالا نیویورک تایمز ادامه، اما روز پنجشنبه ترامپ در توییتر می نویسد کمیته ملی حزب دموکرات که این حقیقت داره عزیزان، به FBI اجازه نمی دهد سرور کامپیوتر این کمیته را که گفته می شود دولت روسیه آن را هک کرده بررسی بکنم. یکی از دستگاه‌های ارتباط جمعی اینو در حقیقت کشف کرده، بسفید بهش میگن، که رفته به تحقیق کرده که آیا شما که میگید این کامپیوتر و این سرور هک شده توسط روسیه، آیا به FBI اجازه دادید که این رو بررسی بکنه؟ یا اینکه FBI بدون اینکه این سرور و بدون اینکه این کامپیوتر رو بررسی بکنه و تحقیق بکنه، از زبان یک عرض که چیز خصوصی که خود اون در حقیقت شرکت خصوصی هم طرف داره، مثلا خانم کلینتونه و هم دشمن قسم خوری فدراسیون روسیه است، اون بهشون گفته که آره این ما بررسی کردیم و این روس‌ها بودن که در حقیقت این رو هک کردن. خود FBI نرفته اینا. در اون صورت چگونه اونها میتوانن در مورد دخالت روسیه مطمئن باشن؟ سوالاتی که ترامپ مطرح کرده. حالا میاییم به روز ششم، یعنی دیروز، بر شود که اعلامیه ترامپ پس از ملاقات با رؤسای دستگاه‌های اطلاعاتی. تمام این فشارها هنوز نتونسته ترامپ رو تسلیم بکنه. نکته فوق‌العاده مهمه. ترامپ در این اعلامیه‌اش بعد از ملاقات با همین آقای جیمز کلاپر و رؤسای دیگر به اصطلاح 16 تا دستگاه‌های اطلاعاتی چیز، میگه امروز بعد از ظهر من ملاقات و گفتگوی سازنده‌ای با رهبران دستگاه‌های اطلاعاتی داشتم. من احترام بسیاری برای کار و خدمتی که زنان و مردان این دستگاه انجام می‌دهند دارم. در واقع با زبان دیپلماتیک و واقعا هم همینطوره، منتها میخواد تغییرات زیادی در دستگاه‌های اطلاعاتی به وجود بیاره که خبرش رو در واقع وال استریت جورنال در حقیقت افشا کرده یا پخش کرده. بعد این جملهش جمله اساسیه، در این که اینا میخوان تمام این هک کردن رو به گردن فدراسیون روسیه و شخص پوتین بذارن، در حالی که روسیه، چین، دیگر کشورها و گروه‌ها و مردم خارجی دائم کوشش دارند زیر ساخت سایبری ما و مؤسسات دولتی ما و کسب و کارهای ما و از جمله کمیته ملی حزب دموکرات را به حساب هک بکنند، اینها مطلقاً روی نتایج انتخابات اثری نداشته. در حالی که تمام کوشش حزب دموکرات، خانم کلینتون، واشنگتن پست، نیویورک تایمز عبارت از اینه که در واقع پوتین رو چیز رو ترامپ رو پوتین رو کار آورده. این میگه هیچ اثری نداشته، مطلقاً اثری نداشته و از جمله هیچ گونه دخالتی در کامپیوترهای اخترایی نشده است. کوشش شد کامپیوتر کمیته ملی حزب جمهوری خواه را نیش هک بکنم. جناب حزب دموکرات میگه که چرا شما بی ملاحظه کردید، شما که اینطوری در به اصطلاح کامپیوتر و سرور رو باز گذاشتی و خانم کلینتون گذاشته تو عقبت آبدار خونش سرورشو، تبدیل به یه مسئله شخصیش کرده، هر کسی میتونه واردش بشه. اما آنها سیستم دفاعی خوبی داشتن، قوی داشتن، مال حزب جمهوری خواه، و هک کننده ها موفق نشدن. چه دولت، چه سازمان ها و چه منجامع و کسب و کارها باید قویاً علیه، یعنی که این حساب بیانیه ای که ترامپ یعنی تسلیم نشده. اون چیزی که استبلیشمنت، دستگاه های اطلاعاتی که ترامپ بیاد بگی که آره کاملا همینطوره، فدراسیون روسیه واقعا اینا را هک کرده و در نتیجه به اصلا در انتخابات ما و در دموکراسی ما نقش فعال و به اصلا چیز. اعلامیه دستگاه های امنیتی بعد از این اعلامیه ارشوت که در برابر ترامپ در واقع نیستن و نیویورک تایمز هم دستگاه ارتباط جمعی در برابر این بیانیه چیز ترامپ ببینید چی می‌نویسن. ارزیابی ما این است که پرزیدنت ولادیمیر پوتین در سال 2016 این فوق العاده است واقعا که نه تنها فدراسیون روسیه شخص ولادیمیر پوتین رو متهم میکنن که دخالت فعال داشته در این قضیه، دستور راه انداختن یک کارزار تبلیغاتی با هدف دخالت در انتخابات امریکا را داده است شخص پوتین. علاوه بر آن ارزیابی ما این است که پوتین و دولت روسیه آشکارا ترجیح میدادند ترامپ برنده شود. نمیگن که باعث برنده شدن ترامپ، میگه که ترجیح داده، یعنی ملغر مستقیم واقعا به اصطلاح سگ دستاموز روسیه است واقعا ترامپ. ما به این قضاوت های خود اطمینان بالایی داریم. ارزیابی ما همچنین این است که پوتین و دولت روسیه خواستشون این بود که ترامپ برنده شود و به اعتبار هیلری کلینتون ضربه بزنند. عزیزان نکات فوق العاده مهمه که یعنی در واقع به قول بعضی از نویسنده ها امریکا تبدیل به یک جمهوری موز شده که فدراسیون روسیه یا شخص پوتین میتونه چنان دخالت فعالی در انتخاباتش بکنه که ترامپ رو بیاره سر کار. به نظر من این یک توهین عجیب و غریب به ملت امریکاست، یعنی تحریف تاریخ تصور ناپذیر. من هیچگاه اینطور ندیدم. اینا سالهای سالی که دارن دروغ میگن. همین ضد بشرها، همین نیویورک تایمز در دوران مصدق کیو فرستاده بود به عنوان خبرنگارش در تهران؟ کسی که چند وقت پیش به درک واصل شد، یه مأمور CIA بوده. راجب دکتر مصدق، راجب دکتر حسین فاطمی چی میگفتم؟ که دکتر حسین فاطمی همجنسگرای نمام یهودی به اصطلاحیز، دکتر مصدق یه آدم مریض و چه سیزایی. و اینا در نیرستان اون اکس میشده. یعنی اینا چیزهای تازه ای نیست که اینا چطور علیه بشریت و الان علیه ملت خودشون دارن چیز میکنن. هیچ در نظر نمیگیرن که تمام این چیزهایی رو که جولیان آسانج و ویکیلیکس افشا کرده ردخور نداره. اینا نمیتونن چیز بکنن که هیچ چیز دروغینی در افشاگری های ویکیلیکس نیست و در این افشاگری ها آشکار میشه که چطور اینا باعث شدن که برنی ساندرز کاندیدای حزب دموکرات نشه. چه کسی میتونه ترامپ رو شکست بده؟ در واقع برنی ساندرز و نه هیلری کلینتون که مورد نفرت بخش عظیمی از مردم امریکاست به دلیل سرسپردگیش به وال استریت. تمام اینا افشا شد که این چه سخنرانی هایی برای گلدمن ساکس و چه پول هایی از اونها گرفته برای اینکه سرسپردگی کاملش به مجتمع نظامی صنعتی و جنگ طلبی و جنگ افروزیش، نقش جنایتکارانه‌ای که در تمام طول زمانی که بانوی اول توی کاخ سفید بوده از لشترکشی در واقع آوردن تمام کشورهای اروپای شرقی به ناتو تا دروازه مسکو، مگر در زمان کلینتون نبوده؟ نه ریگان و نه بوش اول هیچ کدوم دست به این جنایت نزدن. این کلینتون بود. در اون زمانی که کلینتون اومده بود من فکر میکردم کارهای دست راستی و گردش به راست فرزند بیل کلینتون به دلیل الگوره که سخت من در اشتباه بودم. همین خانم بوده، همین کسی بوده که در واقع حزب دموکرات رو با صهیونیست ها وصلت داد و حزب دموکرات رو در حقیقت به اصطلاح چیز دموکراتیک لیدرشیپ، یعنی شورای عرصبت که رهبری حزب دموکرات رو به وجود آورد و چطور حزب دموکرات رو به راست گرایش داد. نه تنها تمام این کشورهای اروپای شرقی رو در خلاف قولی که ریگان و بوش اول، بوش پدر به گورباچف داده بودن که اگر دولت آلمان واحد رو شوروی روش صحه بذاره ما یک اینچ از آلمان به اون طرف نخواهیم رفت، و هم در زمان ریگان هم در زمان جورج بوش اول رعایت شدیم. در چه زمانی این شکست شد؟ در زمان کلینتون. کی پشتش بوده؟ همین خانم کلینتون. بعدش کی به یوگسلاوی حمله کرد و این کشور رو که یک کشور صنعتی بود به 8-9 تکه پارش کرد و مرتکب اون جنایات شدن و الان ببینید حال و روز مردم یوگسلاوی به چه روزی افتادن. تفش تیکه شده و آخرینش رو مونتنگرو، یه تیکش رو اون هم آوردنش توی چیز. چه کسایی واقعا علیه زنان قوانینی که تمام اونهایی که مادرهایی که به اصطلاح سینگل مادر، یعنی اونهایی که مادر سرپرست بود و کمک دولتی میگرفتن، در چه زمانی این کمک دولتیشون قطع شد غیر از در زمان کلینتون؟ این طرفدار زنانه؟ چه کسی گفت که جوانای سیاه پوش حیوان خطرناکترین حیوانات وحشی هم؟ ترامپ اینو گفته یا خانم کلینتون؟ چه کسی نجات پرسته؟ چه کسی دشمن قسم خورده محیط زیست بوده و هست؟ اولین کنفرانس محیط زیست در چه زمانی برقرار شد در ریو دو ژانیرو؟ کنفرانس ریو مگر در 1992 در زمان کلینتون نبود؟ مگر امریکا باعث شکستش نشد؟ بعد از اون همینجوری هم در مکزیک هم در کوپنهاگ هم در تمام اینا این کنفرانس ها که تشکیل شده کی باعث شکست شده؟ یا کلینتون یا آقای اوباما؟ اینا طرفدار محیط زیستن که آقای نوم چامسکی میاد میگه که آره اگر ترامپ بیاد تمام دنیا زیر و رو میشود. ایش نمیگه که خانم کلینتون و آقای کلینتون چی کار کردن و آقای اوباما چی کار کردن. اینا طرفدار محیط زیستن. تنها یک گناه باقی میمونه و اون اینی که ترامپ نماینده بخشی از هیئت حاکمه امریکاست که میگه سیاست های نئوکنسرواتیو ها و نئولیبرال ها امریکا رو به نفعش نبوده، تضعیف کرده امریکا رو. اینا ناسیونالیست ها و ملیگراهای امریکا هستن که میگن ما این سیاست هامون که بریم و هی مرتب دولت ها رو بندازیم یکی پس از دیگری همین خانم کلینتون چه نقش جنایتکارانه‌ای در برانداختن هم در جنگ علیه عراق داشته، با تمام قوا پشت حمله نظامی امریکا به عراق بود، علیه لیبی نقش اساسی داشت و هدفش این بود که اگر رئیس جمهور بشه اولین کارش عبارت از این بود که منطقه پرواز ممنوع در سوریه، یعنی جنگ علیه سوریه، یعنی جنگ علیه لبنان، یعنی جنگ علیه ایران، یعنی جنگ علیه روسیه. خانم کلینتون این بوده. و حالا استبلیشمنت که عبارت از کل دستگاه در واقع حزب دموکرات و علاوه در واقع همه جمهوری خواها به جز معدودشون، استبلیشمنت اینا، وال استریت و مجتمع نظامی صنعتی و کورپوریشن ها، در نتیجه حالا اتفاقاتی که داره میفته به نظر من به نوعی به اصطلاح نقاط عطف و دورانسازه. ما به این قضاوت های خود اطمینان بالایی داریم. جاره فدراسیون روسیه باعث هک کردن و روی کار اومدن ترامپ شده. ارزیابی ما همچنین این است که پوتین و دولت روسیه خواستشون این بود که ترامپ برنده شد، یعنی در واقع میخوان بگن که دست نشانده پوتینه. پوتین میخواست کلینتون را بی‌اعتبار کند، چرا که او در 2011 و اوایل 2012 تظاهرات علیه او را برانگیخت، میگه که به اصطلاح میخواد انتقام جویی و تلافی جویی بکنه. به اون نوع اکتفا نکردن. آقای جان مکه و لینزی گراهام همین چند روز پیش رفتن به اوکراین در صف مقدم در اوکراین و اونجا بلند میخواد عزیزان دو نفر سناتور معروف امریکا، مکین و لینزی گراهام، به گرجستان و صف مقدم جنگ در شیراکنی عرض شود که نزدیک ماریوپول هستش، نزدیک به اصطلاح چیز دریای آزوف هستش، رفتن و در اونجا در حضور تفنگداران دریایی اعلام کردن که سال 2017 سال تهاجم خواهد بود، offensive، و به اصطلاح متعهد شدن که پوتین را در جبهه شرق اروپا شکست خواهند داد. عزیزان اخبار رو دنبال بکنم. همین دیروز صدها تانک فرستادن به شرق اروپا و چندین هزار سرباز امریکایی به مرز روسیه نزدیک کالینینگراد و مثلا پتروگراد و چیز مسکو. جان مکین اعلام کرد که اگر پوتین در اوکراین پیروز شود به دیگر جاهای جهان هجوم آورده بقیه جهان را تسخیر خواهد کرد. هیچ صحبت نمی کنن که در سال 2014 چطور اینا کودتا کردن در اونجا به نئونازی ها و نئوفاشیست ها رو با قدرت رسوندن. اصلا صحبتش رو چیز نمی کنن. نیویورک تایمز یه انقلاب شد در اونجا. یانوکوویچ بهشون گفته بود که من انتخابات رو جلو میندازم، به جای اینکه 2015 انتخابات بکنی من در دسامبر 2014 انتخابات میکنم. ولی مگه اینا این کار رو کردن؟ کودتا کردن نئونازی ها و نئوفاشیست ها رو و میخواستن روس زبان ها رو عملا در لوهانسک و به اصلا دونتسک اینا میخواستن روس زبان ها رو عملا قتل عامشون بکنن، برای اینکه زبان روسی رو قدغن کردن و بعد هر کسی که روسی چیز به قصد کشت میزدنش. ایشان باید بیاد بیارن بعد از اینکه در اونجا کودتا شد فقط مجسمه های لنین و امثال هم رو اینا پایین نکشیدن، تمام اونهایی که علیه نازی‌ها در جنگ دوم جهانی در واقع سران ارتش در واقع خود اوکراین که علیه نازی‌ها جنگی بودن اونا رو مجسمه هاشون رو پایین آوردن و بعدش به اصطلاح طرفداره استیفن بندر که با هیتلر هم کاری کرده بود سر کار اومدن. آقای جان مکین و اینا هیچ صحبتش رو نمی کنند که موقع اون کودتا چطور چه مسافرت هایی کردن، آقای جو بایدن چه مسافر، آقای خانم ویکتوریا نولند و صحبت هایی که جفری با جفری پیت مثلا سفیر امریکا در چیز داشتم که بهشون گفتن یاتسنیوک باید بیاد، آقای یاتس باید بیاد سر کار، که اومد سر کار، کودتا کردن، اصلا صحبت این نه. حالا مردم لوهانسک و دونست که میگن ما نمیخواییم از این کودتا به حساب پیروی نمی کنیم. حالا آقای جان مکین و لنشینگ و هم رفتن و به تفنگداران دریایی میگن که ما باید روسیه رو شکست بدیم. دوست آقای گراهام نیز بیانیه سختی علیه پوتین صادر کرد و خطاب به تفنگداران دریایی گفت که من از این که برای خاک وطنتون می جنگید مفتخرم. جنگ شما جنگ ماست. سال 2017 سال هجوم است. ما به واشنگتن برمی گردیم. آقای لینزی گراهام داره میگه به تفنگداران دریایی توی خاک اوکراین و در آنجا علیه روسیه خواهیم جنگید. اکنون زمان آن است که روسها بهای سنگین تری بپردازند. قول ما به شما این است که خواست شما رو به واشنگتن ببرید، مردم امریکا رو در مورد شجاعت شما آگاه کنید و علیه پوتین در سراسر جهان مبارزه خواهیم کرد. بعد میگه که اوباما فقط 35 تا دیپلمات رو بیرون کرده، این فقط یه ریگ پرتاب کرده، ما باید سنگ پرتاب بکنیم به روسیه. یعنی فقط نباید اکتفا بکنیم 35 تا دیپلمات رو، باید اعلام جنگ بکنیم، اعلام جنگ علیه روسیه. هر شبت که باید ببینیم چه خواهد شد. دلم میخواد ارزیابی یکی از بینندگان برنامه رو از ترامپ، که ترامپ کیه، برای عزیزان بخونم، برای اینکه ما ببینیم، باید ببینیم که داستان چیه. حالا موقعی که من راجع به تضادها صحبت میکنم، واقعا باید تضادها رو مطالعه کرد تا ما این جابجایی ها و این اتفاقاتی که داره در سطح جهانی به ویژه امریکا که تعیین کننده است برای سرنوشت بشریه، باید ببینیم چیه. مردم امریکا دارن بیدار میشن و اینا به شدت تکون خوردن که کلینتون نبرده. تکیه میکنم که کلینتون نبرده. مسئله ترامپ موقعی که کلینتون نبره و خود اینها و استبلیشمنت نذاشت که برنی سندرز وارد میدان بشه و کاندیدای حزب دموکرات، طبیعتا اینا در حقیقت برای که هدفشون این بود که کلینتون ببره. این عزیز که از بینندگانه میگه که برخلاف رؤسای جمهور قبلی امریکا به ویژه اوباما که چیزی جز وکلای دعاوی حقوق بگیر سرمایه داران، قبلا من صحبت کردم که در امریکا سیاست امریکا دست لایرها، لایر وکلای مدافع، در حقیقت بذاریم ترجمهش بکنیم، دست لایرهاست. فرزان برادران دالس هر دوشون دوتا لایر بودن و حقوق. حالا لایرها وکلای به اصطلاح مدافع موقعی که از دانشکده حقوق بیرون میان، دو راه در پیش دارن، دو راه اصلی، یا پابلیک دیفندر میشن که مسائل دعاوی در حقیقت مردم عادی رو، در حقیقت وکیل مدافع مردم میشن. حالا بعضی هاشون البته وکیل مدافع پول دارا میشن، بعضی هم به چه دلیل تمام فقرا تو زندانن، برای که پولشو ندارن که از خودشون دفاع بکنن و در نتیجه they plead guilty، یعنی در حقیقت اقرار رو به گناه میکنن. برای که وکیلشون بهشون میگه که اگه اقرار رو به گناه بکنی فرضاً 5 سال بهت میدن، ولی اگه اقرار رو به گناه نکنی و بری و به اصطلاح محاکمه بشی 15 سال، 20 سال یا ابد میگیری. بنابراین بهتره که plead guilty، یعنی اقرار رو به گناه بکنی. چند نفر میتونن خرج وکلای در امریکا بدن؟ واقعا 5%، 10%، برای اینکه کمرشکنه، نابودگره. بنابراین اکثر اینایی که تو زندانهای امریکا هستن they have pleaded guilty، در حالی که میدونن که گناهکار نیستن ولی اقرار با گناه میکنن. حالا بگذاریم، این در واقع وکلای به اصلا public defender اینا رو بشونه، ولی یه عده دیگه میرن و در واقع corporate lawyer میشن، یعنی از corporation ها، یعنی از انحصارات هم در برابر مردم هم در برابر دولت دفاع میکنن. این رو بهش میگن corporate lawyer. برادران دالس کیا بودن؟ corporate lawyer. آقای اوباما، خانم کلینتون، آقای کلینتون، اینایی که تو مجلس سنا و عرشبت که کنگیره هستن، اینایی که تو کاخ وزارت عرشبت که کاخ سفید، اکثرشون، بسیارشون اینا corporate lawyer هستن، یعنی حقوق بگیره انحصارات هستن. حقوق های عجیب و کورپوریشن ها چون میلیارد ها دلار در اختیار دارن برای دفاعشون، یه کسی اگه بره یه کورپوریشن رو، ما میدونیم بعضی از شرکت های دارویی باعث مرگ و میر ده ها هزار انسان شدن و اونایی که رفتن اینا رو سو کردن، یعنی تعقیب قانونی. کورپوریشن ها لایر هایی دارن که مثل کرکش واقعا مبرزترین و در این حال ضد بشرترین میان و از کورپوریشن ها در واقع دفاع میکنن. چی از طلا جز و ببیش افتما که چیزی جز وکلای دعاوی حقوق بگیر سرمایه داران بوده و در مورد اوباما که چیزی جز یک عموتام نیست، در مقابلش ترامپ خود یک غول سرمایه داره، یک سرمایه دار غوله. او با وکلای مدافع انحصارات و مدیران انحصارات فرق دارد به این معنا که میتواند مستقل فکر کنه. من اولین خبرها رو خوندم که در برابر تمام این دستگاه های اطلاعاتی، تمام استبلیشمنت، تا الانش ما نمیدونیم. حالا یا ممکنه بکشنش یا ممکنه تسلیم بشه، ولی تا دیروز که ششم ژانویه باشه هنوز تسلیم نشده. بنابراین مستقل فکر کند، گرچه خواست او خدمت به همون طبقه ایش، از جان اینو دقت بکند، خواست او خدمت به همون طبقه ایش که دیگران خواستن، این طبقه سرمایه دار. مسلمه که ترامپ هم در خدمت طبقه سرمایه داره، اما این کار را به طریق خود، یعنی با ابتکار خود و نه بر پایه واشنگتن کنسنسس، یعنی توافق واشنگتن، یعنی نئولیبرال ها و نئوکنسرواتیو ها. دلیل کلیدی مخالفت او با بحث و گفتگوی ضد روسیه دستگاه های ارتباط جمعی همین است. ترامپ به خوبی آگاه است که نفرت آشکار علیه روسیه این کشور را به دامان چین رانده است. نکته بسیار پر اهمیتی که این عزیز مطرحش کرده. ترامپ یه برنامه داره، همینطور نیست، در خدمت طبقه سرمایه‌دار امریکا، و اون اینه که میگه که این سیاست های نئولیبرال و نئوکنسرواتیو مجبور شده روسیه را که به دامان چین بره. سعی او این است که روسیه را به مدار یا حوزه نفوذ امریکا برگردانن. خیلی نکته مهمیه، چنین هدفی با خواست اولیگارشی روس که اطلنسیسیست ها باشن خانایی دارن. در روسیه ما میدونیم همین آقای مدودف، رئیس بانک مرکزیشون، رئیس وزیر داراییشون، وزیر اقتصادشون، همه اینها اطلنتیسیس هستن و کشتمرده امریکا و میخوان که پوتین تسلیم امریکا بشه. حالا اینو تشبیه میکنه همین دوست با ایران، که امریکا چه پایگاهی در ایران داره، اطلنتیسیس های ایران، و میگه که ترامپ میخواد از اونا استفاده بکنه و روسیه رو بکشونه از دامان چین به مدار امریکا. اولیگارش های روس همیشه غرب را به چین ترجیح دادن، کاملا همینطوره. البته وزیر اقتصادشون رو کنار گذاشت. چیز این همون چیزیست که در جمهوری اسلامی بعد از روی کار آمدن هاشمی رفسنجانی وجود داشته است. هاشمی رفسنجانی و ابراهیم یزدی پایگاه امریکا در ایران هستن که هم اصلاح طلبا و هم ملی مذهبی ها، در واقع زیر مجموعه ابراهیم یزدی و هاشمی رفسنجانی، اینا پایگاه امریکا و کوشش دارن که در واقع خامنه‌ای را تسلیم امریکا بکنن. کاملا همین در روسیه هم همینطوره. یعنی در واقع یک نگاه به غرب وجود داره. امریکا اما هیچگاه ایران را به عنوان یک شریک مساوی نپذیرفته است. حتی خامنه ای هم دلش میخواد که تسلیم بشه، منتها امریکا تسلیم کامل میخواد و خامنه ای نمیتونه به این مسئله رأی چیز بده، تن بده. پایگاه نظامی میخواد، نه تنها باید رابطش رو با روسیه و چین قطع بکنه، امریکا پایگاه نظامی میخواد، نه تنها باید نیروهاش رو از سوریه از بشار اسد دفاع نکنه و بذاره که داعش و یا جبهه نصره به قدرت برسن، بلکه پایگاه نظامی میخواد. خامنه ای نمیتونه اینو بپذیره. یعنی سیستم دچار یک بحران واقعا که نمیدونه چی کار باید بکنه. به هر حال هر شبه که ولی یه من نکته دیگر هم میخوام عزیزان بخونم از قول رمزی بارود. رمزی بارود الان تازه پی اچ دی شو هم گرفته، دکتراش هم گرفته، خبرنگار فلسطینی اصله. برای که صحبت از این هستش که ترامپ گفته که آره پایتخت باید بیاد به اورشلیم، پایتخت اسرائیل، و سفیری که معین کرده برای اسرائیل دست راستی ترین و طرفدار مسکونی هاست و غیره و غیره. رمز بارود که خودش یک فلسطینیه تو مقاله مفصلی که فکر میکنم تو انتیوار باشه، سیاست ترامپ در مورد فلسطین در حالی که کمک امریکا به سرسختی اسرائیل ادامه خواهد یافت. آقای اوباما میگه ما صلح میخواییم، مخالفیم با این مسکونی ها، ولی در اونجا امضا میکنه 38 میلیارد دلار کمک سلاح، کمک نظامی به اسرائیل. چه دروغگوهایی هستن، چه ریاکارایی هستن، چه جنایتکارایی اینا هستن. طرفدار فلسطینیان اینا، خانم کلینتون یا آقای اوباما. سیاست ترامپ احتمالاً شاهد رها کردن سیاست ریاکارانه و درویی واشنگتن خواهد بود که اینا همینطور صحبت از صلح کردن. پیس پروسس، فرایند صلح، و از اون زیر کمک کردن، از اون زیر پول دادن برای این مسکونی ها، از اون زیر اسلحه دادن 38 میلیارد دلار. به دیگر سخن به صورت خوب نشان دادن بد عذر میخوام بد دیگر به صورت خوب نشان داده نخواهد شد. غلط به صورت درست و جنگ طلبی به صورت صلح، صلح‌خواهی نشان داده نخواهد شد. در واقع ترامپ میرود تا سیاست امریکا را اونچنان که هست و به مدت چندین دهه بوده نشان ده و کپوس کنده. ریاست جمهوری او به همه احزاب و نیروهای سیاسی را در برابر گزینه‌های مشخص می‌گذارد تا برابر تا مسائل حیاتی چون جنگ و صلح، عدالت و حقوق بشر تصمیم بگیرند. مردم فلسطین نیز باید تصمیم خودشون را بگیرند. همینطور که در خود امریکا چهره واقعی و آشکار نظام سرمایه‌داری رو میخواد نشون بده و مردم امریکا باید تصمیم بگیرن که آیا این سیستم رو میخوان یا نمیخوان، و در نتیجه به نظر من در برابر این مردم امریکا از حالا مقاومتشون آغاز شده. حالا روز ایناجوریشن یا در حقیقت روز تحلیف حالا اسمشو بذاریم یا روز به اصطلاح آغاز چیز ترامپ قراره هم مخالفینش و هم طرفداراش بیان در واشنگتن، خواهیم دید که چه اتفاقی خواهد افتاد. فقط من فکر نمی کردم که اخبار اینقدر وقت بگیره. عرض شود که چون باید راجع به کشور خودمون و باید راجع به مسائل تئوریک بر پایه همین، یعنی از حالا از اخبار، یعنی از جز، باید بریم به کل و ببینیم در دنیا چی میگذره. اینی که میخوام دنباله بحث هفته گذشته رو ادامه بدم. و این یه مقدمه احتیاج داره. مطالبی رو که میخوام مطرح بکنم و در هفته های آینده ادامه پیدا خواهد کرد، مطالبیه که من در جایی ندیدم و امید من اینه که عزیزان شرکت فعال بکنند. جو سیاسی ایران علل عموم، نه به طور کلی، علل عموم میگم، به دست افراد و نیروهای ضد چپ، یعنی ضد کمونیست و دست راستی از جنس صادق زیبا کلام ها، اینا فقط سمبول هاشونن، محمد قوچانی ها، سعید حجاریان ها و گردانندگان مجلاتی مثل مهرنامه، اندیشه پویا، دنیای اقتصاد و امثال هم افتاده است. عزیزانی که از ایران میان برای من توضیح میدن و یا اونایی که از ایران میمیسن که چه جو مشمومی اینا به وجود آوردن، اونایی که پایگاه امریکان که من اسم بردم و اینا تئوریسین هاشون هستن. تا زمانی که چپ نیروهای ملی و ترقی‌خواه کمر راست نکنند، میدان در دست این عناصر مرتجع و ضد ایرانی باقی خواهد بود. چه باید کرد؟ یک، به نظر من ما باید سطح آگاهی نسل جوانمون رو، این وظیفه مبرم ماست که در برابر این نیروهای ارتجاعی، هم قرون وسطایی و هم عزیزان دقت بکنن که در ایران ما با دو تضاد واقعی روبرو هستیم. مرحله دموکراتیک انقلاب که من بهش حالا با صحبت خواهم کرد که به هیچ وجه الان نه تنها ایران، کشورهای جهان سوم فعلا چشمش اینو ندارن که وارد مرحله سوسیالیستی بشن، حالا راجع به شوروی سابق صحبت خواهم کرد. ما در مرحله دموکراتیک انقلاب هستیم که با دو نیروی اهریمنی طرف و تضادهای بنیانیش رو تشکیل میده. یک، بقایای پیش سرمایه داری، یعنی ولایت فقیه. این یک مانع عظیمه در سر راهه که ایران آماده مثل یه فنر آماده جهش به جلو و این مثل یه سنگ آسیا، ولایت فقیه به این قانون اساسی رو سینه مردم سنگینی میکنه و در تمام مسائل خصوصی مردم نه تنها دخالت میکنه، سرکوبگری هاش فقط نمونش یه زنی مثل نرگس محمدی رو اینا 16 سال زندان میدن. حالا بگذاریم که چقدر از انسانها در زندان در حال حاضر در اعتصاب غذا هستن و اصلا چک اینا نمیگشه، انسانها رو در خشم نگه داشتن، کوچکترین توجهی به ابتدایی ترین حقوق انسان ها ندارن. حالا نتیجه این چی شده؟ نتیجه این شده که اونهایی که ادعای در واقع ترقی خواهی یا مقابله با این داعشی های آدم خوار دارن، نه تنها در ایران نوکر و سرسپرده این رژیم هستن، تابع این رژیم هستن، اصل ولایت فقیه رو پذیرفتن، نوکر رهبر هستن، نوکر امام هستن. عزیزان، دوست ارجمند من، هم دوست زندان من و هم بیرون از زندان، اخیراً آقای بهباشی باهاش مصاحبه داشته. در همون اوائل مصاحبه ازش میپرسه که شما جزء چه حزبی هستی؟ تا جایی که این خوب مفهوم نیست میگه حزب رجا. بهش میگه یعنی چه حزب رجا؟ میگه که من تابع رهبر، تابع قانون اساسی، تابع امام، تابع انقلاب و و و و تابع همه اینا، منتها رهبر ما رو نمیپذیره، نمیدونم چی کار بکنیم. این انسان رادیکال ترین، باید بگم ملی مذهبیه، دوست ارجمند من هست، تابع امامه و هیچگاه نمیگه آیت الله خمینی، مرتب میگه امام، یعنی کسی که دستور قتل لااقل 4000 نفر رو داده. میگه که از اول میباید ما چوبهای دار رو برپا میکردیم و سخنرانیاش عزیزان گوش بکن. از اسرائیل اسلحه میگیره برای ادامه جنگ علیه عراق و رسوایی ایران کانترا رو به وجود میاره، یعنی دوست صهیونیست‌هاست. همین خمینی امامه، امام این انسانه. و بعدش از این قانون اساسی، یعنی اصل ولایت فقیه، حتی نظارت استصوابی، در اینکه آقای خاتمی بعد از انتخابات 1992 در اومد گفت که ما فقط یک راه داریم، و اونم رفتن پای صندوق رأیه، و اونم زیر نظارت استصوابی، یعنی قوانین جمهوری اسلامی. و بعدش نوکر رهبرم، مثلا همین آقای خاتمی داره مشموش میکشه که خامنه‌ای بپذیرتش و اون براش توضیح بده که چطور من میتونم موسوی و کروبی رو به توبه وادار بکنم. از نظر داخلی این حالا اختلافشون با خامنه‌ای چیه؟ بر سر اینه که چرا تو در سوریه رفتی و از دولت سوریه پیش کردی؟ طرفدار سرسخت در واقع حمله نظامی امریکا به عراق، به لیبی، به سوریه و طرفدار سرسخت فول سپکتروم دامیننس، یعنی در واقع تسلط بلا منازع امریکا بر جهان. اینا مرگ بر روسیه، مرگ بر چی؟ جانم فدای امریکا، نه غزه، نه لبنان، جانم فدای اسرائیل. اینم نیرویه که خودش رو اپوزیسیون این جمهوری اسلامی، یعنی در واقع چوب دو سر تلاست، هم در داخل طرفدار ولایت فقیه و جمهوری اسلامی نظام مقدسشه، هم در خارج نوکر امپریالیزمه و تابعیت کامل از بانک جهانی و صندوق بین المللی پول. چوب دو سر تلا که شما درگیر یک، یعنی چنین جدی در ایران. بعضیا میگن که چرا جوونا میرن موهاشون اینجوری میکنن، دماغشون عمل میکنن، خالکوبی میکنن؟ برای اینکه استیصال گیر کردن بین داعشی های آدمخوار و یه مشوطن فروش که خودشون رو اپوزیسیون میدونن و طرفدار به اصطلاح تسلیم کامل ایران و برگشت امریکا به ایران و پایگاه نظامی و غیره و غیره هستن، یعنی نماینده سرمایه های وابسته هم. منتها سرمایه های وابسته در زمان شاه اقلا غیر مذهبی بودن، اینا مذهبی هم هستن. یعنی لجنالوده تر از القانیان ها و امثال هم و امثال هم هن اینا. نسل جوان ما در اینا در بین اینا گیر کردن، در نتیجه مستعصلن و خیلی هاشون فکر میکنن که امریکا بهشته و اگه بیاد ایران رو بهشت میکنه. نمیدونن که چی داره میگذره در سطح جهانی و کشور اربابشون در حال تلاطمه، با شکست داره روبرو میشه، در حال افوله. حالا اینا رو من باز میکنم. بنابراین باید یک جبهه سوم، نیروهای چپ و ملی باید تکانی بخورند. پتانسیل این در کشور ما وجود داره، پتانسیل این در کشور ما هست. جنبش سبز، حالا ما کاری به چیز هست، یه درست یه بخش امریکایی اسرائیلی توش بوده که الان کاملا مشخصه که یک بخش امریکایی اسرائیلی توش بوده و این همین اصلاح طلبا بودن که جنبش سبز رو از درون نابودش کردن، ولی یک بخش اصیل داشته. باید یک جبهه سوم از نیروهای ترقی‌خواه، ملی، وطن دوست و نه وطن فروش، برای اینکه جمهوری اسلامی با این سرکوب هایی که میکنه وطن فروشی رو تبدیل به یه چیز عادی و تبدیل به یه افتخار کرده و این یه فاجعه است برای این کشور ما. برای همینه که نسل جوان واقعا به این در اون در میزنه، مواد مخدر، فحشا، هر شبت که کارهایی که به اصطلاح ادا در آوردن که بعضی از عزیزانی که میرن ایران انتقاد میکنن. منطقه ما باید ببینیم چرا جوانای ما به این روز افتادن. به نظر من دیدگاه مارکس باید به طور گسترده شکافته شود. اگر شد من دلیل این قضیه رو که فرضاً خود من چرا به دیدگاه مارکس گرایش پیدا کردم. حالا امروز میخواستم ولی فرصت نیست، ولی بالاخره صحبت خواهم کرد. باید دلیل اینو ببینیم که چرا لازمه واقعا. ولی خوندن آثار مارکس نباید به مانیفست و کاپیتال و چند نوشته سیاسی دیگر ما اکتفا بکنیم، مثل وجدان برومر لویی بوناپارت و یا جنگ داخلی فرانسه. اینا آثاریه که چپ ها علل عموم میخونن. مارکس باید بررسی بشه. چرا من این حرف رو میزنم؟ حالا موقعی که به لنین میرسم، موقعی که شما فقط کاپیتال و مانیفست و هیجدام لویی بوناپارت و جنگ داخلی فرانسه رو بخونید که اینا نوشته‌های بسیار بسیار پر اهمیتیه، فقط یه تضاد براتون بزرگ نمایی میکنه میزونی و فوق العاده به اسلام میخوایید در راه حل این تضاد قدم برداری. تضاد کار و سرمایه، در حالی که مارکس یه آدم بسیار پیچیده تر از این بوده که فقط یک تضاد کار و سرمایه رو ببینه. به همین دلیله که خوندن دستنوشته های 1844ش، اون چیزی که در شوروی سابق می گفتن دوران جوانیش، انسانگراییه، هر شبت که خیر ما باید راجع به مبارزات طبقاتی فقط چیز بکنیم. باید ببینیم مارکس راجع به زنان چی گفته و فمینیست چه دفاعی از جنبش زنان و فمینیست میکنه. تازه داره کتاباش بیرون میاد. باید ببینیم راجع به محیط زیست مارکس چی گفته، اصلا اینا مطرح نبوده. مارکس آدم یک جنبه تک بعدی نبوده. تمام این تضادها رو میبینه راجع به هنر، راجع به ادبیات. یعنی باید بریم تو نوشته هاش، هم مال نوشته های دوران جوانیش، هم نوشته های بعد از 1870. چند به عزیزان عرض کردم 30,000 صفحه نوشته داره راجع به این که این چیوه تولید آسیایی و امثال هم علت عقب مدیگی ها. این باید بریم اونا رو هم بخونیم که ببینیم چطور نظرش عوض شده راجع به چیوه تولید آسیایی هم. یعنی باید مطالعه بشه. باید هم نوشته های دوران جوانی او و هم نوشته های 10 سال آخر عمر او مطالعه شوند تا روند فکری و تکامل دیدگاهی او روشن شود. احتیاج ما به این داریم. باید اینایی که در واقع دشمنی میکنن، کینه دارن نسبت به چپ، باید ما در برابر اینا بایستیم و دیدگاه مارکس رو به طور وسیع و گسترده مطالعه بکنیم. اینا وجود نداشته. خود من حالا صحبتش رو خواهم کرد، فرضاً در زمان لنین، چون امسال 2017 و 100 سال انقلاب اکتبره و کلی راجع به این قضیه باید صحبت بشه که بر سر انقلاب اکتبر چی رفت. این یک که باید مطالعه بشه. دو، انقلاب اکتبر و انقلاب چین باید به طور گسترده مطالعه بشه. در این راه خواندن چطور ما باید به عزیزان عرض بکنم، چون راجب این میخوام یه مقدار توضیح بدم. بعد از این که شوروی از هم فرو پاشید، ما میدونیم گروه گروه اونایی که ادعای چپ بودن بریدن و رفتن و عرض شد که علیه چپ موزه گیری کردن. یکی از اونایی که من اسمشو میذارم چپ بریده، آقای حمید شوکت، شروع کرده یک سلسله مصاحبه با چپهای سابق که هدفش واقعا نگاهی از درون به چپ، هدفش واقعا ضربه زدن به چپ بود. البته این عزیزانی رو که باشون مصاحبه کرده همه چیز نیستن، ولی هدف حمید شوکت و امثال هم اینا بود. از جمله یک کتاب نوشت، سالهای گم شده، که من این کتاب در اوائل دهه 90 به دستم رسید و خوندمش. هدف نوشتن این کتاب این بود که استالینیزم دنباله لنینیزمه و هم نوک تیز حملش علیه لنین بود. من میدونستم که اینطور نیست، یعنی بین لنین و استالین یه انقطاع وجود داره. در نتیجه تصمیم گرفتم که انقلاب اکتبر رو مطالعه بکنم. یعنی سوال برام مطرح شد که واقعا چه بر سر انقلاب اکتبر رفت. این 1991-92 است. در نتیجه شروع کردم به جمع آوری کتاب ها راجع به انقلاب اکتبر و در عرض 2 سالی که دست به این مطالعه زدم، خب ده ها کتاب، در حدود 60 از کتابایی رو، ولی به این نتیجه رسیدم که راجع به انقلاب اکتبر 3 گروه کتاب وجود داره. دلم میخواد برای عزیزان عرض بکنم که اون کادرهای سیاسی که میخوان دست به مطالعه بزنن، اگر میخوان انقلاب اکتبر رو مطالعه بکنن، چه نوع کتابهایی رو باید مطالعه بکنن. برای که خود این یه مسئله است. یه گروه کتابهایی هستن که در شوروی سابق به زیر نظر فرزند استالین ایناتی شدن، از جمله در حقیقت تاریخ حزب کمونیست یا حزب بولشویک. اطلاعات توش هست این کتاب، ولی کمکی نمی کنه به درک واقعی روند انقلاب اکتبر. یه گروه دیگه کتابهایی هستن که در غرب چاپ شده، از جمله در همین مؤسسه هوور که آقای عباس میلانی الان اونجاست. موقعی که جنگ سرد شروع شد، در واقع یک اندستری، یعنی یه صنعت ضد روس آغاز شد که همین مؤسسه هوور در همین شمال کالیفرنیا در رأس این قرار داد، که آدم هایی مثل کاندلیزا رایس توش تربیت شدن و مایکل مکفال که در حقیقت سفیر چیز بود، یک آدم ضد روس وحشتناک، با آقای عباس میلانی البته، که ده ها نفر رو اینا اجیر کردن برای این که علیه شوروی سابق قلم بزنن. عزیزان باید این کتابا رو ببینن، که واقعا چه چیزایی راجع به شوروی سابق بود. این هم یه گروه هست که من اینا رو البته همه یه کتاباشون رو نخوندم، ولی لاقل بعضی هاشون رو نگاه کردم که چه تحریفایی توشون هست. ولی گروه سوم کتابهایی وجود داره که در درجه اول در غرب چاپ شده و توسط آدمهای اساسا بی‌طرف، که من لیستی از این کتابها رو توی در دفاع از دیدگاه مارکس در جوابی که من به یکی از چپهای سابق دادم آوردم و دلم میخواد اینجا من اسم یک سلسله نویسنده هایی رو که راجع به انقلاب اکتبر قلم زدن و براستی تحقیق کردن، نه اونایی که در شوروی سابق نوشته شده زیاد قابل اعتماده، البته بعضی هاش مثل روی مدودف بسیار جالب نوشته، فگرلیتسکی بسیار جالب نوشته و غیره و غیره، که البته اونا مخالف حزب کمونیست بودن، یعنی از دیدگاه اپوزیسیون حزب کمونیست قلم زدن، ولی بیشتر اینا در غرب بوده که من بعضی هاشو برای عزیزان میخوام اسم ببرم. تمام اینا به زبان انگلیسیه ولی بعضی هاش هم به فارسی ترجمه شده، از جمله کتاب استیفن کوهن که راجع به بخارین هستش و به نظر من یکی از کتابهای بسیار مهمه، که در واقع درسته که استیفن کوهن که استاد دانشگاه پرینستون بود بعدش اومده و الان در دانشگاه نیویورک درس میده و با مجله نیشن هم همکاری میکنه، متخصص تاپ شوروی سابق و روسیه کنونی استیفن کوهن که کتاب بخارین رو نوشته و خوشبختانه ترجمه شده به فارسی. یکی الکساندر رابینوویچ. من در این 60-70 کتابی که خوندم یکیشون رو ترجمه کردم و اونم کتاب الکساندر رابینوویچ انقلاب اکتبر در پتروگراد. این کتاب بعد از فروپاشی شوروی نوشته شده. الکساندر رابینوویچ استاد دانشگاه ایندیانا هست، یعنی در امریکاست، ولی بعدش رفت به تمام اسناد اون زمان دسترسی و تسلط به زبان روسی داره، تمام اینا رو به زبان روسی خونده، از این جهتی که کتابش مستند واقع سنده. با نهایت تأسف این کتابی رو که من ترجمه کردم درست بعد از فروپاشی شوروی بود فروش نرفت و الان ناپدید شده. الکساندر رابینوویچ انقلاب اکتبر در پتروگراد، که واقعا انقلاب اکتبر رو خواهم گفت، در پتروگراد صورت گرفت و بعد از اونجا به کشورهای دیگه رفت، به جاهای دیگه رفت. عرصبت که من از تدی اولریک، رونالد شونی، مارک فرو، ساموئل هارپر، اینا رو نمیخوام روشون تکیه بکنم. روی مدودف از اونایی بود که در زمان هم شوروی سابق و هم بعدش یه مقدار انتقادات شدیدی داشت به عرصبت حزب کمونیست شوروی و در نتیجه در واقع جز مورخین و محققین هم شوروی سابق بود و هم روسیه کنونی. کتاباش واقعا خوندنیه. ایساک دویچر، ما میدونیم که در امریکا و انگلیس در حقیقت درس میداد، از چپهای سابق تروتکیسته، هم راجع به استالین کتاب قطوری نوشته که باید خونده بشه و هم راجع به خود انقلاب اکتبر کتاباش فوق العاده ارزشمند و خوندنیه. نه تنها ایساک دویچر بلکه خود تروتسکی کتاب 800 صفحه‌ای راجع به انقلاب اکتبر نوشته که جزء کتابای کلاسیک، یکی از بهترین کتاباش، کتاب تروتسکی راجع به انقلاب اکتبر. هر شود که ای اچ کار، مورخ بزرگ انگلیسی، 3 جلد کتاب راجع به انقلاب اکتبر نوشته که واقعا خوندنیه، اینا خوندنیه. بنابراین ای اچ کار، شاید به فارسی ترجمه شده باشه کتاباش، به هر حال با اینکه مخالف سوسیالیسم تا حدی هست، نمیخوام بگم که به اصطلاح چیزه، ولی آدم بی‌طرف واقعا، یه آدم نسبتا لیبراله، ولی تحقیق بزرگی کرده راجع به قبل از انقلاب، بعد از انقلاب و اینترگنوم به قول خودش، دوران به اصطلاح چیز. کتاب شما مستنده، ای اچ کار، استیفن کوهن که من ازش اسم بردم، کتاب بخارینش فوق العاده ارزشمنده و البته کتابای دیگه ای هم نوشته و عزیزان باید مصاحبهاشو که اخیراً علیه اینایی که با روسیه میخوان جنگ رو آغاز بکنن کلی مصاحبه داره. موشه لوین، اینا کسایی هم که به زبان روسی تسلط دارن، موشه لوین راجع به اقتصاد هم شوروی سابق هم بعدش کتابهایی نوشته و واقعاً موشه لوین کتاباش خوندنیه، فوق العاده پر اهمیت. موشه لوین، موریس داب که من قبلا ازش اسم بردم، مارکسیست انگلیسی که ما میدونیم Studies in the Development of Capitalism که من اینجا آوردم معرفی کردم، ولی راجع به شوروی و انقلاب اکتبر هم کتاب نوشته. عرض شود که ویلیام والش یه دو جلد کتاب نوشته راجع به انقلاب اکتبر که جلد اولش راجع به خود انقلابه که فوق العاده کتاب پر ارزش و واقعا مستنده. جلد دومش بعد از روی کار اومدن حزب بلشویک که حملات سختی واقعا میکنه و لحن انتقادی فوق العاده شدیدی داره، ساموئل هارپر و غیره و غیره اینا رو. ولی عزیزان میدونن کتاب جان رید ده روز که دنیا رو تکان داد به هر حال مال همون روزهای انقلاب اکتبر، خوندنش فوق العاده لازمه. جان رید ما میدونیم که خبرنگار غربی بود که مرتب میرفت هم قبل از انقلاب و هم بعد از انقلاب و ده روز که دنیا رو تکان داد جز کتابای کلاسیک الان شده. بعدش هم کریستوفر هیل، اونم کسیه که اخیراً کتابی که نوشته اخیراً. و میخواستم این رو عرض بکنم که ما انقلاب اکتبر رو باید مطالعه بکنیم. چرا؟ نوشته های لنین فوق العاده پر اهمیته، مجموع آثار 45 جلده، ولی فرزن خود من همه این چیز رو، ولی منتخبات سجلدیش، این را که میگم به انگلیسیه، منتخبات سجلدیش حتما باید خونده بشه تا آدم ببینه روند انقلاب چی بوده، برای اینکه رهبر واقعی فکری انقلاب بوده، باید خونده بشه منتخبات سجلدیش. ولی از مجموع آثارش دو جلد لازمه که خونده بشه، یکی جلد سیس که راجع به توسعه سرمایه داری در روسی که من اشاره کردم 1895 موقعی که در تبعید سیبری بوده کتاب رو نوشته، یکی هم جلد 38ش که در حقیقت یادداشت‌های فلسفی لنینه، چون لنین 1914 یا 16 میشینه دوباره علم منطق هگل رو میخونه. جلد 38 در حقیقت یادداشت برداری ها و نوشته های لنین راجع به دیالکتیکه، راجع به کتاب علم منطق هگله. میگه بعدش دوباره میره کتاب کاپیتال رو میخونه، میگه قبل از اینکه آدم کتاب کاپیتال رو بخونه باید عرصه که علم منطق هگل رو اول آدم باید بخونه تا بفهمه که کاپیتال تمامش دیالکتیکه. واقعا علتش هم این بود که لنین موفق نشد که گرونریشه رو بخونه، برای اینکه گرونریشه رو اگه میخون احتیاجی به خوندن علم منطق هگل هم ممکن بود نداشته باشه. چرا حالا باید انقلاب اکتبر رو مطالعه بکنیم؟ برای اینکه باید ببینیم که نطفه های اولیه فروپاشی انقلاب اکتبر چی بوده و دریابیم که چطور یا از درون ایمپلوژن و یا بگیم امپریالیسم که بعضی از عزیزان میگن امپریالیسم باعث فروپاشی شد. چطور انقلاب اکتبر به کلی از هم فروپاشی و شکست روبرو شد و حزب کمونیست کنار زده شد، در حالی که در چین امریکا نتونست این کار رو بکنه. هنوز حزب کمونیست خیلی مهمه این قضیه و تفاوت بین انقلاب اکتبر و انقلاب چین رو باید دریابی. با نهایت تأسف وقت من داره تمام میشه، ولی باید اینا شکافته بشه که از ابتدا چه نقائصی در خود تئوری‌های حزب بلشویک و لنین بوده که تقصیر لنین هم نبوده، برای اینکه هم بعضی از نوشته‌های مارکس رو نخونده بوده، هم ارزیابیش از نظام سرمایه‌داری ارزیابی بسیار خوشبینانه‌ای بود که فکر می‌کرد انقلاب سوسیالیستی در چند کشور اروپایی میشه، همین که حزب بلشویک در بین دهقان‌ها کار نکرد، فقط در بین 3 میلیون کارگرای روس کار کرد که یه اقلیت کوچک بودن. 100 میلیون دهقان چیز رو به امید رو به قول معروف پروردگار رها کردن که بعدن همه اینا، همه این عواملی که اسم بردم، اثر منفی گذاشتن روی انقلاب اکتبر. ما باید جرأت و توان اینو داشته باشیم که انتقاد از خود بکنیم. اگر نتونیم نمیتونیم شمار راست بکنیم. وقت من تمام این بحث رو هفته های آینده ادامه میدیم. فرض از اون خیلی ممنون. عزیزان میدونن که برنامه ساعت 9 شب تکرار میشه و بعدش هم هر شبت که به دانشجو تیوی و بعدش به سایت خودم mmohit.org صداش میده و به فیسبوک استقلال آزادی عدالت اجتماعی. تا هفته آینده با عزیزان خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش.